شب تاسوعای حسینی عرض تسلیت ساحت مقدس آقا امام زمان تسلای قلب نازنینشان تعجیل در ظهور حضرتشان صلوات دوم رو عنایت بفرمایید. عجل فرجون سلامتی خودتون، خانواده محترمتون، سلامتی و طول عمر با عزت رهبر عزیزمون صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض تسلیت و تعزیت خدمت سروران عزیز حاضر در جلسه شب تاسوعای حسینی. انشالله که خداوند متعال و همه ما توفیق بده با معرفت اقامه عزا بکنیم و انشالله این قلیل توسلات از همه ما به احسن وجه قبول باشه. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در شب‌های گذشته خدمت سروران عرض شد که انسان اگر مؤمن باشد یکی از نشانه‌های انسان با ایمان غیرت است. انسان با غیرت، انسان مؤمن با غیرت نه تنها نسبت به دین خودش بلکه نسبت به دین دیگران نیز غیرتمنده. یعنی حواسش هست که در جامعه اسلامی احکام و اوامر الهی پیاده بشه، نسبت به معاصی در جامعه دینی حساسیت به خرج میده، نسبت به معاصی و ترک اوامر الهی در جامعه اسلامی بی تفاوت نیست. غیرت اون نیروی درونی بود که سبب میشد انسان از برخی امور که عقلن یا شرعن محافظت از اونها واجبه حفاظت بکنه. امام حسین علیه السلام به عنوان یک غیور مصلح به دنبال اصلاح در جامعه اسلامی خودش بود. گفتیم امام حسین علیه السلام راهکار اصلاح هم بیان میکنه. راهکار اصلاح امام حسین هم به معروف و نهی از منکره. اگر بخواد جامعه اسلامی اصلاح بشه راهش هم به معروف و نهی از منکره و راه حفاظت از جامعه اسلامی اینه که غیرت دینی در جامعه وجود داشته باشه. اون ابزار مهمی که در مواجهه با دشمن جامعه دینی رو حفاظت میکنه، حالا این مواجهه چه مواجهه نظامی باشه در برخی از شرایط، چه مواجهه فرهنگی باشه، چه مواجهه اقتصادی باشه در حال حاضر، اون چیزی که و اون ابزاری که سبب میشه جامعه دینی در برابر دشمن حفظ بشه یک عنصر بیشتر نیست، عنصر غیرت دینی. اگر از جامعه اسلامی عنصر غیرت گرفته بشه این جامعه در برابر دشمن ناکارآمده، مغلوب دشمن میشه. ما میخوایم امشب در مورد این ابزار مهم صحبت بکنیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام آقای متقیان و امام مؤمنان در کلامشون به این ابزار تکیه دارن و این که میبینید اهل بیت علیهم السلام برای پیشبرد اهدافشون از گزینه‌های دیگه استفاده نکردن مشخص میشه که تنها گزینه و ابزار در جامعه دینی برای مقابله با هجوم دشمنان هر نوع هجومی ابزار غیرت دینی است. یعنی یک عامل درونی. همین ابتدای بحث بگم، نمیخوام بگم مادیات ابزار مادی هیچ تأثیری نداره، اما اونا وسیلن. اون چیزی که در اساس جامعه رو حفظ میکنه و تفاوت یک جامعه دینی نسبت به یک جامعه غیر دینی است عنصر غیرت دینی است. امیر المؤمنین علی علیه السلام، من امشب دو تاشو میخوام، دو تا از خطبه هاشو اشاره بکنم. یک خطبه 180 نهج البلاغه و دو خطبه 39 نهج البلاغه. در خطبه 108 نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام از این ابزار کارآمد برای حفظ جامعه سخن میگه. دقیق کنید من بخونم کلام امیر المؤمنین رو. امیر المؤمنین اینطور میفرماد: و این اجئتم الی مشاقت نکستم لا ابا لغیرکم. وقتی شما رو برای روگارویی با دشمن میخونم، شما به قهقرا میرید، شما توانایی رویارویی با دشمن رو ندارید. ای از ایکس رو این اجئتم الا مشاقتن، به یک سختی شما رو فرا میخونم، نکستم، عهد میشکنیم، کم میارید، تحمل ندارید، تحمل مواجهه با دشمن رو ندارید، تحمل رویارویی با دشمن رو ندارید. حالا جلوتر میگه چرا. شما اهل مشقت کشیدن نیستید، اهل تحمل سختی ها نیستید. لا عبال غیرکم، این شما در طرف مقابلم ماویه ایست که حسب و نسب ندارد. لا عبال غیرکم یعنی پدر نداره. پدر نداره این چی؟ یعنی حسب و نسب درستی نداره. او جوان مرد نیست که مردانه با شما مبارزه بکنه. دشمن شما نامرده و در مقابل شما هم تحمل مشقت و سختی رو ندارید. ماویه هم اصل و نسب نداره. لا عبال غیرکم، بی پدره. بی پدر یعنی کنایه از این که نسب درستی نداره، که از طریق نسب مثلا یک سری ویژگی‌های جوان مردانه درش وجود داشته باشه. نسب انسان تأثیر گذاره. در دین مبین اسلام روی حسب و نسب تأکید شده. بله تنها عامل نیست، اما تأثیر گذار هست، تأثیر گذار است. حالا نمیخوام وا بکنم این بحث فقهی رو، که برخی از مناسب در دین مبین اسلام برخی از افراد که نسب درستی ندارن حق اکتساب و مناسب رو ندارن، چون عنصر وراثت اثرگذاره. ما تنتظرون به نصرکم والجهاد علی حقکم. چی شده؟ منتظر چی هستید؟ برای جهاد، برای تلاش، برای اینکه حق خودتون رو بگیرید. منتظر چی هستید؟ انتظار چی رو میکشید؟ چرا انقدر معطل میکنید؟ الموت و ذل لکم. اگر شما اهل جهاد نباشید، اهل رویارویی با دشمن نباشید، دو تا راه بیشتر روبروتون نیست، یا مرگ است یا حیات با ذلت و خاری. اون کسی که روبروی دشمن ایستادگی نکرد و عقب نشینی کرد و به جنگ دشمن نرفت، نتیجه قهریش از این دوتا بیشتر نیست. یا انسان در مواجهه با دشمنش کشته میشه، یا اگر زنده بمونه باید یک زندگی همراه با ذلت و خاری رو تجربه بکنه. امیرالمومنین میگه آیا منتظر مرگید یا منتظر خاری؟ حالا اینجا شاهد مثال منه. اما دینون یجمعکم، آیا دینی نیست که شما رو جمع بکنه؟ ولا حمیتون تشهدکم، آیا حمیت و غیرت در وجود شما وجود نداره که سبب حرکت شما بشه؟ یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که سبب حرکت جامعه دینی میشه، سبب اتحاد جامعه دینی میشه، سبب مقابله جامعه دینی با دشمن میشه، یعنی اون عامل اساسی که سبب میشه جامعه دینی افرادش نمیرند یا به ذلت دچار نشن، اون عامل حمیت است، دین است، غیرت دینی است. اگر در جامعه غیرت دینی وجود نداشته باشه، اون جامعه از اون جهت که دشمنان جامعه دینی لا ابال غیرکم اهل مروت نیستن، اهل مردانگی نیستن، نتیجهش یکی از این دو حالت بیشتر نیست، یا مرگ است و یا زندگی با ذلت و خاری. سر خم بکنه انسان، سر فرود بیاره، چون و چرا نکنه. میبینید که بعض جامعه های کشورهای اسلامی دور و بر خودمون پولشون رو تو حلقوم و آمریکا میریزن، میره اونجا بهشون چی میگه خطاب میکنه؟ گاوه شیرده. بعد شیرشون رو حیات داره، زندگی داره، اما زندگی با چی؟ با ذلت، زندگی با خاری. کلام امیرالمومنین واضح و آشکار، ابزار دفاعی جامعه دینی در برابر دشمن، حالا این مواجهه چه نظامی باشد، چه اقتصادی باشد، چه فرهنگی باشد، عنصر غیرت دینی است. اگر غیرت دینی از جامعه گرفته شد، اون جامعه در مقابل دشمن ذلیل میشه، خار میشه. یه مورد دیگه اشاره بکنم، معاویه در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام 2000 نفر رو فرستاد که مثلا سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام رو بترسونن به فرماندهی نعمان ابن بشیر. اینا آمدن تا نزدیکی های کوفه رسیدن، تا نزدیکی های کوفه 2000 نفر توی منطقه به عنوان عین التمر. اینا روبروی سپاه امیرالمومنین یا فرمانده امیرالمومنین که در اون منطقه حاکم بود قرار گرفتن. فرمانده امیرالمومنین مالک ابن حرب 100 نفر بیشتر نیرو نداره، اونا چند نفرن؟ 2000 نفر. فوراً یه نامه نوشت به کوفه، نزدیک بود دیگه، به امیرالمومنین، آقا جان 2000 نفر از سپاه معاویه اومدن حمله کنن، ما هم 100 نفر بیشتر نیستیم، نیروی کمکی میخوام. امیرالمومنین علی علیه السلام اومد مسجد کوفه. کوفه یه شهر نظامی که حداقل 100,000 نفر طبق نقل تاریخ، کمترین مقداری که ذکر شده در زمان امیرالمومنین جمعیت این شهر 100,000 نفر بوده، تا 1,000,000 نفرم گفتن، تا 1,000,000 نفرم جمعیت شهر کوفه رو گفتن. امیرالمومنین تو مسجد اومد سخنرانی کرد، معاویه سپاه فرستاده تا بیخ گوش شما اومده شما رو بترسونه، بسم الله آماده شید بریم مقابله بکنیم، فرمانده من 100 نفر بیشتر نیرو نداره، بسم الله پاشید بریم کمک بکنیم. از این شهر نظامی حداقل 100,000 نفره کسی نبود جواب امیرالمومنین علی علیه السلام رو بده، همراهی نکرد. حالا دشمن بیخه گوششون، آدم که بی غیرت بشه ایتالیا، آدم که در مقابل دشمن کوتاه بیاد، این نتیجهش ها، خاری که بعد این مردم کوفه در زمان معاویه چشیدن نتیجه همین بیغیرتیشون بود. شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه صفویه وقتی شنید افغان‌ها حمله کردن، گفت آقا حالا تا برسن، تا برسن تا اصفهان، دروازه آقا رسیدن دروازه اصفهان، خودش رفت به استقبال سپاه افغان، تاج رو خودش بر سر فرمانده سپاه افغان، دخترش رو به عقدشون. یه خاری بیشتر از این؟ اما انقدر افغانی ها از ایرانی ها کشتند که اگر شاه سلطان حسین یه مقدار فقط غیرت داشت روبروی سپاه افغان میستاد، شاید انقدر کشته نمیداد که تسلیم شدنش کشته داد. این هم خار شدن هم کشته شدن. بله بله، مقابله و مقاومت هزینه داره، اما سازش هم کم هزینه نیست، و بلکه هزینه سازش به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است. این تجربه تاریخی مقابل ما هست، نه فقط در زمان شاه سلطان حسین، که بلکه بعدها هم این تجربه مرتباً و مکرراً حتی در نظام خودمونم تجربه شده. سازش هزینش از مقاومت خیلی بیشتره. بله مقاومت هزینه داره، هزینه داره، اما سازشم با دشمن، کشتن روحی غیرت دینی در جامعه و سازش با دشمنم نتیجهش میشه مرگ یا خاری. اینم کم هزینه ای نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام بیتش که تکون نمیخوره. سران قبایل خاص، بابا چتونه؟ من دارم دعوتون میکنم، معاویه تا بیخ گوشتون رسیده، سپاهش 2000 نفر تا بیخ گوش شما کوفه رسیده، چه تکون نمیخورید؟ سران قبایل رفتن، حدود 300 نفر، حدود 300 نفر، یعنی 300 نفر هم نشدن، 300 نفر آماده جنگ شدن. الله اکبر، چه میکشه امیرالمومنین، چه خون دلی امیرالمومنین علی علیه السلام میخورده. 300 نفر. اینجاست که امیرالمومنین علی علیه السلام رفتن وارد مسجد شدن، مسجد کوفه، خطبه خوندن. منیتو به من لا یوتی و ازا امرتو، گرفتار شدم با یه قومی، با یه مردمی که امر میکنم اطاعت نمیکنم. ولا یجیب و ازا دعوتو، دعوت میکنم اجابت نمیکنم. ما تنتظرون به نصرکم ربکم، منتظر چی هستید که خدا رو یاری بکنید؟ شما خدا رو یاری بکنید، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، تو حرکت بکن، تو تلاش بکن، ببین خدا چطور یاریت میکنه، تو مقاومت بکن، تو تلاشتو بکن، نه که دست رو دست بذاری منتظر باشی. حالا دیگه ما تنتظرون به نصرکم ربکم اما دینون یجمعکم، دوباره همون که عبارت، البته تیکه دوم میشه مقدار فرق میکنه، دین ندارید که شما رو جمع بکنه، این عنصر دین، ولا حمیتن تهمشکم، آیا یک حمیت و غیرت ندارید شما رو به حرکت واداره؟ آیا حرکت دارید؟ یعنی بازم میگه اون ابزار دفاعی اساسی یک جامعه دینی در مقابل دشمنانش عنصر غیرت دینی است، یک عامل درونی. اگر شما میبینید علی ظاهر قیام امام حسین علیه السلام با شکست مواجه شد، علی ظاهر امام حسین علیه السلام کشته شد، اصحابش کشته شدن، خاندانش به اسارت رفتن، اون چیزی که سبب شد جامعه امام حسین علیه السلام، معذرت میخوام، به شهادت برسه و علی ظاهر قیامش با شکست مواجه بشه، این مسئله است که عنصر غیرت دینی در عصر امام حسین در جامعه دینی از بین رفته و مرده. اینطور هم نبودی شب از بین بره. از زمان خلیفه دوم، قاسم دوم، که جنگ ها صورت گرفت، فتوحات صورت گرفت، من نمیگم بهش گسترش اسلام، چون گسترش اسلام اینگونه نیست، این کشورگشایی بود بیشتر، فتح بود بیشتر. خب وقتی کشورهای متعدد توسط سپاه اسلام تسخیر شد، اموال بسیاری به سرزمین اسلامی وارد شد. از خلیفه دوم به بعد روی مادیگرایی در جامعه اسلامی ترویج شد، بزرگان دین اشرافیگر و تجمل پرست شدن، ثروتهای بیشمار به هم زدن. در تاریخ هست بعضی وقتها که میخواستن ارث بعضی از صحابه پیغمبر خدا، پیغمبری که در زمانش این اصحاب چند نفر با هم یه خورما میخوردن، ارثشون رو تقسیم کنن، با تبر طلا و نقره ها رو میشکستن و تقسیم میکردن. جامعه به کجا رسیده؟ مخصوصا در زمان خلیفه سوم و بعد از اون معاویه، یک روح مادیگرایی و تجملگرایی و اشرافیگرایی و دنیا طلبی در جامعه ترویج شد. خب در جامعه‌ای که روح مادیگرایی زنده بشه، روح تجمل پرستی و مقام پرستی و پول پرستی در او ترویج بشه، در او جامعه یه خبری از غیرت دینی وجود نداره. نه اینکه مردم خوب و بد و نفهمن ها، گاهی وقتا خوب و بد هم میفهمیدن، بهشت و جهنم هم میدونستن که چیه، اما این روح مادیگری و مقام پرستی و شهوت پرستی و ثروت پرستی سبب میشد سمت دین نرن. این غیرت دینی به حرکت نمیافتاد. بابا عمر سعد فرمانده لشکر ملعون اموی وقتی امام حسین علیه السلام او رو فرا خوند بهش تذکر داد، دیدن ناراحت شعر میخونه، ام تترک ملک ری و هو منیتی، آیا ملک ری را کنم در حالی که آرزومه، ام ارجع به قتل الحسین مذموم. میدونه که پایان رویارویی با امام حسین جهنم است، بهشت و جهنم هم میفهمه و میداند، اما چه کنه که در جامعه اون روز روح مقام پرستی و پول پرستی انقدر رشد کرده که غیرت دینی عمر سعد به جوش و خروش نمیاد. عمر سعد آدم کمی نبوده، یه آدم بیدین نبوده، از ابتدا بیدین و لاابالیا اینطور نبودن ها. بابا اینقدر عمر سعد جایگاه داشته که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی عصر عاشورا شد دید داره کار امام حسین تموم میشه، رفت سراغ عمر سعد، تو داری میبینی دارن با حسین چه کار میکنی، کاری نمیکنی؟ یعنی انتظار داشته از عمر سعد، اینقدر انتظار داشته، یعنی تعجب واسه حضرت زینب سلام الله علیها. اما روح پول پرستی و مقام پرستی سبب میشه انسان دیگه اصلا به بهشت و جهنم هم علی رغمی که میداند هست توجه نکنه. وقتی روح پول پرستی و مقام پرستی در جامعه ترویج شد، روح بود مقام پرستی و پول پرستی در جامعه ترویج شد، دیگه رهبران دینی در اون جامعه تنها میمونن. علی علیه السلام تنها موند. علی علیه السلام تنها موند. چرا؟ چون مردم دنیا طلب شدن. مردم با پول پرست شدن. امام حسن بیشتر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام مظلوم شد و تنها موند. میبینی رهبر دینی، رهبران دینی در جامعه‌ای که در او روح مادیگرایی و پول پرستی و مقام پرستی جو حاکم شده، بیچاره میشن. چرا بیچاره میشن؟ چون دارن میبینن و میبینن که بدعتها داره جای سنتها رو میگیره، متوجه میشن که دین داره از بین میره، اما کسی نیست اونا رو یاری کنه. چیکار کنن؟ دست باشون بسته میشه، مثل امیر المؤمنین علی علیه السلام. امام حسن علیه السلام این سپاه نامرد رو کرد، بابا شما یک زمانی در جنگ صفین و اوای 18 ما جنگ صفین طول کشید، شما آخرت رو بر دنیا ترجیح میدادید، شما غیرت دینی داشتید، اگر هنوز همون غیرت در وجود شما هست، ماوی یک پیشنهاد شرماور داده، ذلیلانه داده. آدمی که غیرتمند باشه تن به ذلت نمیده، یک پیشنهاد ذلیلانه داده. اگر همون غیرت در وجود شما هست، اگر همون همیت در وجود شما هست، بگید تا جواب معاویه رو با شمشیر بدیم. همه گفتن زندگی 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 زندگی. معاویه بیاد، حالا دنیا آخرت که نشد، حداقل دنیا آباد میشه، دنیامون حداقل آباد میشه. امام حسن علیه السلام تنهاش و بیشتر از همه حسین ابن علی علیه السلام تنهاش. چقدر از این مسیر از امام حسین و قافله سید و شهدا جدا شدن؟ چقدر جدا شدن؟ چرا جدا شدن؟ چرا جدا شدن؟ میگه نمیدیدن امامشون داره تنها میشه. اما غیرت دینی که نباشه. امام حسین گاهی وقتا میخواست طرف رو، نمیومد، میرفت پیشش، پر جوفی رفت امام دستشو بگیره، اما غیرت که نگه آقا من که خودم نمیام، یه اسب تند روی دارم، اما یه اگر بخوای حمله کنی خوب میره، بخوای فرار کنی خوب، تو هیچ اسبی بگردش گفت من که نه به خودت احتیاج دارم، نه به اسبت. غیرته نمیجوشه، غیرته که نجوشه. حالا امام حسین علیه السلام چرا سراغ ابزارهای دیگه نرفت؟ امام حسین چرا سراغ پول نرفت؟ وعده پول میداد، وعده مقام میداد، وعده ثروت میداد، چرا سراغ اینا نرفت؟ اگر امام حسین علیه السلام هم پول میداد، اگر امام حسین علیه السلام هم پول خرج میکرد، شاید خیلی دور امام حسین علیه السلام رو میگرفتن. از همین حرکت امام میفهمیم که ابزار دین و جامعه دینی برای مقابله با هجوم دشمن یک عنصر بیشتر نیست، اونم عنصر غیرت دینی. بله این عنصر غیرت دینی که فطری هم هست، در درون همه انسان ها هست، امکان داره در اثر برخی از تحولات دست خوش تغییر بشه، اما تنها ابزار همین ابزاره. دین روی ابزار تأکید میکنه. وعده پست و مقام و پول هیچ وقت هیچ کدوم از اهل بیت ندادن. حالا شاید شما بگید آقا به مثلا عمر سعد داشت بهانه تراشی میکرد، امام حسین میخواست بهانه ها رو ازش بگیره، وگرنه اینطور نبود. بله امام حسین به عمر سعد گفت بهت باغ میدم تو اجاز، بهترین باغ، چون داشت بهانه تراشی میکرد، میگه خونم میره، سرزمینم، زراعتی میره، وعده. وگرنه امام حسین علیه السلام کجای تاریخ داره به کسی وعده داده بشه آقا بیا من دنیا تو آباد میکنم واسه؟ تنها ابزار مقابله با دشمن غیرت دینی است. خب وقتی تنها ابزار مقابله با هجوم فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و نظامی دشمن جامعه دینی غیرت دینی است، پس همه وظیفه داریم از این عنصر در جامعه چکار کنیم؟ بزرگ و کوچک وظیفه داریم نسبت به غیرت دینی مردم حساس باشیم، نسبت به عنصر غیرت دینی. خدای نکرده غیرت دینی کمرنگ نشه، تنها ابزاره که اگر روح اشرافیگری و پول پرستی در جامعه اسلامی زنده شد، نتیجه چی میشه؟ دختر از گوشواره از گوش دختر سید الشهدا میکشه، گریه هم میکنه. خدا داری میکشی چرا گریه میکنی؟ خب من نکشم دیگری میبره ماد دیگه. نتیجهش این میشه که سید الشهدا که در گودی قتلگاه میفته، هر کسی میاد یه ضربه بزنه، هجوم میبرن پیرن پاره، مثلا پیرن پاره پاره سید الشهدا رو چیکار کنن؟ برای چی غارت میکردن؟ چرا غارت کردن؟ نمیدونستن اینا فرزندان رسول خدا هستن؟ اونا که تو سر زمین بودن، ای زنها، ای دخترها، اینا نواده های رسول خدا هستن. روح پول پرستی و مادیگری که در جامعه زنده شد، نتیجهش این میشه دیگه خیلی از دانسته‌های انسان در پسو میره و انسان به اونا اهمیتی نمیده. پس اون عنصری که باید خیلی از اون مراقبت کرد و نذاریم این روحیه از بین بره، عنصر غیرت دینی است. اینی که میبینید حضرت آقای سالیان اخیر مرتب روی واژه انقلابی تأکید میکنند، رازش همینجاست. اون موتور محرکه نیروها باید اون جوشش انقلابی، یعنی همون غیرت درونی افراد باشه، راست و چپ و چه میدونم اصولگرا و اصلاحات، اینا همش بیچاره کردن مملکت رو. اینا بر محور مقام پرستی و عمدتاً پول پرستی شکل میگیره جریانات. حضرت آقا این جریانات رو گذاشتن کنار، واژه انقلابی رو آوردن وسط، یعنی یک جوشش درونی، یک باور قلبی برای حرکت. این هم عنصر غیرت دینی. بله هر کالای نابی که باشه تقلبیش هم تو بازار امکان داره. اگر با ارزش باشه طلاق بدلش هم هست. چرا؟ چون با ارزشه. بله شاید یه عده‌ای هم با اسم انقلابی و انقلابیگری بخوان سوء استفاده کنن، اما اون عنصر اساسی که باعث حرکت جامعه اسلامی میشه همین عنصر انقلابیگری، یعنی داشتن غیرت دینی است. خاطر همین مقام معظم رهبری مرتب مجلس باید انقلابی باشه، خبرگان باید انقلابی باشه، دولت باید، مسئولین باید، یعنی جوشش و خروش برای دین باشه. حالا کجا هست تو مسئولین؟ شما آقا بگید، من نمیگم. مسئولین شهری، کشوری، اینا جوششاشون جوششای انقلابی است، تعاملات انقلابی است، اقدامات انقلابی است، مسابقه ثروت و قدرت هست در جامعه، این زنگ خطره. اگر باشه ها، این زنگ خطره. و یکی از غیرتمندان و بلکه غیورترین بعد از وجود نازنین حضرت سید الشهدا در صحرای کربلا، وجود ماه منیر بنی هاشم حضرت عباس علیه السلام، غیرتمند کربلا، او که حداقل 3 بار امان نامه آوردن واسش. مرگ در یک قدمیشه، اما نامه آوردن، وعده دادن، وعده دنیا دادن، وعده زندگی دادن، اما هر 3 بار این اما نامه ها رو پس فرستاد. جو جامعه او روز، جو مادیگرایی و ثروتگرایی و مقامگرایی است، اما هاشا و کلا که مثل عباسی اسیر جو جامعه بشه، هاشا و کلا. امشب شب سقای تشنه لبان حرم سید الشهدا است، غیرتمند کربلا، اون کسی که تا وقتی که روی اسب نشسته بود و تا وقتی که در میدان بود هیچ کس جرأت نکرد به خیمه ها نگاه بکنه، نگاه بکنه. اما امان از اون لحظه ای که حسین تنها شد و عباس ماند و اجازه عباس برای میدان، چقدر این دختر بچه ها وقتی شنیدن و فهمیدند عموشون عباس هم میخواد به میدان بره، چقدر ترسیدن و چقدر لرزیدن. هر که رفت میدان راحت بود خیالشون، عموشون عباس هست، اومد دید حسین تنها شده، دیگه کسی نمونده، رفت جلوی میدان، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، تا صدای غربت داداشو شنید به غیرتش برخورد. خیال امام حسین از پشت لشکر، از پشت سرش راحت بود، خندق کنده بود آتش، جلوی سپاه فقط نگاه میکرد، دید یه صدای از پشت میاد، با تعجب نگاه کرد، دید داداشش عباس. حلی من رخصه، حسین جان اجازه میدی عباست هم جانش رو فدات بکنه؟ تا عباس اومد اجازه بگیره و بکا بکا ان شدیدن آلیا. دید عباسش اومده اجازه بگیره، شروع کرد بلند بلند گریه کردن، عباسم تو هم میخوای بری؟ انت علامت و عسکری، تو علمدار منی، و اذا مزیت تفرق عسکری، تو بری لشکر من از هم میپاشه. آی اهل روزه، کدوم لشکر قرار از هم بپاشه؟ مگر جز امام سجاد بیمار درون خیمه و علی اصغر در گهواره برای امام حسینم لشکری مونده؟ که روی کرد به عباسش، عباس جان ازا مزایت تفرق عسکری، اگر تو هم بری لشکر از هم میپاشه. کدوم لشکر قرار از هم بپاشه؟ ای اهل روزه، عباس خودش به تنهایی لشکره، اگر تو بری عباسم از هم پاشیده میشه بدنه دستای طرف. داداشان قد زاغت صدری، سینم تنگ شده، سمعت الحیات، دیگه از دنیا برم میاد، او دنیایی که توش حسین بخواد مظلوم بشه صدای علم ناصر بلند کنه و کسی جوابش نده، ارزش موندن نداره. و داداش میخوای بریم؟ یکم دقت بکن، یه صدا داره میاد، این بچه هایی میگن الاتش اشد و اشیا علینا اتش الاطفال والحرم، او چیزی که خیلی سخت شده بر ما تشنگی بچه هاست. عباسم برو آب بیار از کریه، نگو برو به جنگ، گو برو آب بیار. رفت صحبت کرد 4000 موکل اهمیتی ندادن، برگشت دوباره، داداش حسین جان من حرف میزنم اینا گوش نمی کنن. تو همین هنگ یه دفعه صدای بچه ها رو شنید، الاتش الاتش، رفت اون خیمه ای که مشک ها بود، مشکی برداره، دیدی بچه ها از فرط تشنگی ای دامن ها و لباس ها رو زدن بالا، ای بدن ها رو گذاشتن رو خاک مرطوب، جای یک مشک ها شاید یه مقدار آروم بشه. یه مشک برداشت، گفت بچه ها دست به دعا بردارید من سالم برگردم. رفت به سمت شریعه، 4000 موکل شریعه رو کرد، صدا بلند کرد، انتم مسلمون ام کفره، آیا شما مسلمونید یا کافرید؟ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، آقا جان ببخشید، شما از فرات آب بخورید، شما از فرات آب بخورید، از با و از سراتون آب بخورن، کلاب و خنازیر آب بخورن، حسین و بچه های حسین تشنه باشن. حمله کرد به سمت 4000 نفر، اینا رو تار مار کرد، دل این موکلین فرات رو شکاف، دل لشکرشون، خودشو به شریعه رسون، دست برد زیرا فذکراتش الحسین و اطفال الحسین، نه این که بخواد آب بخوره ها، دست برد زیرا تا اطف شاید ببینه، سوار داره آب میخوره او هم آب بخوره، آب روی آب ریخت، گرچه آب نخوردم کف در خنکای آب بردم. کفاره لمس آب میدونه چیه؟ این دست زتن بریده بادا و زهدق برون دو دیده بادا، کفاره لمس آب این است. خوش باش چه عاشقی چنین است. حالا آمده از شریعه، همه همت عباس اینه که مشک رو سالم برسونه. خب اگر بخواد مشک رو سالم برسونه، 4000 تا کماندار تیر به چله، باید شکار کنه، باید خودش رو بندازه روی مشک، هم بشه تیر به مشک نخوره. 4000 کماندار تیر بزنن، 3500 تاشم نخوره، 500 تاش به بدن عباس بخوره چی میشه؟ طوری میگه سار کل قنفذ مثل خار پش بدن عباس تمام از تیر. اومد جلوی نانجیبی شمشیر برداشت، والله ان قطعتم یمینی انی اوهامی ابدا لدینی، دست جبرو زدن، مشک رو به اتنانهی حمل غربت به اثنانه با دندان مشک رو گرفت، اما امان از اون لحظه ای که امیدم باز را امید کردم، فجا از سهمو یه تیر اومد.